جلسه 12 مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سخن در بهره های بیشتری بود که میتونیم از ماه رمضان ببریم با توجه و تمنای خودمون و با معرفتی که به این بهره ها پیدا می کنیم و محبتی که در اثر بلندی همت برامون پدید میاد. فواید ماه مبارک رمضان طبیعتاً بی حد و حصر هستن و خوبم نیست آدم عوامی بکنه، بیاد در خونه خدا قصه رو به اجمال برقرار کنه توأم با جهالت. بگه خدایا اجمالا شنیدم یه فائده هایی داره ماه رمضان، به ما بده بریم. خدا میفرماد من اگه میخواستم اجمالا تو چیز بفهمی که این همه تشکیلات در عالم قرار نمیدادم، همش برای اینه که تو به تفصیل یه چیزایی رو بفهمی. سخت گیر نیست خدا اونقدر، اما بالاخره اینجور نیستش که قدم ما هم نیاز نباشه تو این راه. ما هرچه به تفصیل بیشتر بفهمیم که رمضان با ما چه میتواند بکند و چه بهره‌هایی میتواند به ما برساند، با همین تفصیل هم از خداوند متعال درخواست بکنیم، بهره‌های بیشتری خواهیم برد. یکی از عوامل توجه، وقت گذاری برای توجه که شب‌های اول صحبت کردیم و تمنا هم همینه که انسان بتونه یک به یک درخواستهاش رو به تفصیل با خداوند متعال مطرح کنه. شما نگید خدای اخلاق منو خوب کن، بشینید مثل دعای مکارم الاخلاق دونه دونه بعضیاش رو ذکر بکنید. حتی بزرگانی مثل مرحوم ملکی تبریزی گویا اینجوری که یادم هست میفرمودن که فهرست حاجات خودتون رو در طول سال تهیه بکنید، فهرست شکوه هایی که دارید از بدی های درونی، گلایه هایی که دارید از شرایط بیرونی، فهرست تمناهای خودتون رو در مراتب بلند و آرزوهای معنوی خودتون رو بنویسید. اینها رو شب قدر کاغذ رو از جیبتون در بیارید، یه دونه یه دونه با خدا مطرح کنید. حاج آقا این چیزا رو نمیخواد، میریم میگیم یا حق همه چی درست بشه. خب اگر شما بیشتر از امام سجاد علیه السلام متوجه هستید که ایشون به تفصیل بیان میکردن دیگه یا حق به قول شما. اما نه، اگر برای امام سجاد حساب باز میکنه، برای امیرالمومنین حساب باز میکنه، اهل بیت با ذکر جزئیات در خانه خدا به مناجات میپرداختن. دعای عرفه رو نگاه بکنید، صدا نمیزنه خدا شکرت خیلی نعمت به ما دادی، کلن شکرت کلن کلن چیه؟ پنج صفحه اونجا حدوداً امام حسین علیه السلام سید الشهدا با ذکر جزئیات، ناخن برای من گذاشتی، مو برای من گذاشتی، ابرو برای من گذاشتی، اینها رو وقتی که من اصلا نمیفهمیدم از تو درخواست بکنم برام گذاشتی. وقت مثل ماهی که تو آب قدر ما آب رو نمیدونم، نه صدا میزنه خدای تو مادر منو به من مهربان کردی که من در پناه مهر مادرم وقتی ضعیف بودم پرورش پیدا کنم. خدای تو چی برای من کم گذاشتی؟ چرا سید الشهدا با ذکر جزئیات به مناجات میپردازه؟ چرا امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق با ذکر جزئیات به مناجات میپردازه؟ در دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام، در دعای کمیل با ذکر جزئیات عذاب جهنم امیرالمؤمنین به مناجات میپردازه؟ تو هر کدوم از این ادعیه هم در یه بخشی جزئیات بیشتر ذکر میشن. خب حتما یه حسنی داره، این حسنش هم نه اینکه ما نفهمیم همجوری رد بشیم از کنارش، نه میفهمیم. میخواید الان یه مقدار با هم صحبت کنیم در موردش. قبلا بحث توجه رو داشتیم. البته شما وقتی که ذکر جزئیات میکنید، مقدار اهمیت موضوع پیش خودتون رو نشون میدید و شما همون مقدار دریافت خواهید کرد که اهمیت داشته باشه موضوع پیشتون. نمیشه که خب شما براتون زیاد اهمیت نداره. چرا اهمیت نداره؟ چون ذکر جزئیات نکردی، حوصلت سر میره. وقتی تو حوصلت سر میره از ذکر جزئیات، دو چیز هست که نشون دهنده این هستش که موضوع آقا جون پیش من خدا مهمه. یکی ذکر جزئیات، یکی تکرار. تکرار که میکنی یعنی موضوع برات مهمه. جوشن کبیر رو وقتی که میخونی در هر فقره شما برمیگردی میگی سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب، منو از عذاب جهنمت نجات بده. و هر کدوم از اینا رو با اهتمام آدم بگه. هرچی شما این دونه ها رو با اهتمام بگی طبیعتاً، و خود دعای جوشن کبیر غیر از تکرار چی رو به تفصیل ذکر میکنه؟ اسماء حضرت حق و یا قریباً لا یبعد، یا جواداً لا یبخل، یا همینجوری پشت سر هم دیگه با ذکر جزئیاتی آدم هزار تا از اسماء حضرت حق رو میگه. آقای من، مولای من، عزیز من، من به شما دارم میگم مولای من، شما خواهش میکنم اینو مورد غفلت قرار ندید. اسماء حضرت حق با ذکر جزئیات، عذاب جهنم با ذکر جزئیات، اوصاف اولیاء خدا در دعای ندبه، زیارت جامعه، زیارات وارده با ذکر جزئیات. السلام علیک یبن رسول الله، السلام علیک یبن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یبن فاطمت الزهرا سیدت نساء العالمین. میتونی یه سلام علیکم به اجمال برقرار کنی. آیا این کار عامیانه است که آدم به اجمال برقرار کنه، یا از سر تنک حوصلگی است که آدم میره در خونه خدا به اجمال برقرار میکنه؟ چرا اینجا به اجمال برقرار کنم؟ دنیا رو به اجمال برقرار میکنم، اینجا به تفصیل ذکر خواهم کرد. البته آدم خسته میشه یه مقداری، ولی روح مثل، خیلی ببخشید من اینجوری مثال میزنم، مثل معده آدم میمونه. هرچی بیشتر پرخوری کنی معدت کش میاد، معدت بزرگتر میشه، جا بیشتر پیدا میکنه. آبا اون معده مادی لامصب کش میاد، روح کش نیاد. روح که بهتر کش میاد. ما با روح خودمون کار نکردیم، دلگنجشکی هستیم، زود حوصلمون سر میره، آرام آرام، نه با سختی و فشار. با روح خودمون کار بکنیم، با ذکر جزئیات در خانه خداوند متعال بریم، با تکرار در خانه خداوند متعال بریم. از این مقدمه در نیومده یه دعا کنم. خدایا حوصله مناجات به ما عنایت بفرما. واقعا واقعا خدا بهمون عنایت بکن. یه بار دیگه بگم، دعا نکردیم، یه بار دیگه دعا کنیم، دعا که نکردیم تا حالا. خدایا حوصله مناجات کردن با خودت رو به ما عنایت بفرما. ما رو هنگام گفتگوی با خودت بی صبر قرار نده. ما رو هنگام مناجات با خودت بی قرار قرار نده. گفت قرار دل بی قرار منی تو تا میشینی در خونه خدا دیگه آروم. چه بی ادبی بالاتر از تونتون نماز خوندن. اصلا نداریم دیگه در عالم. اینجا وقتی آدم حوصله کرد، علامت اینه که همتش بلنده، علامت اینه که رو موضوع کار کرده، علامت اینه که مدتها رو این توجه قلبی داشته، علامت اینه که ظرفیتش بالاست، علامت اینه که غیر خدا رو کوچیک میدونه، علامت یه اتفاقهای ظریفیست در دل. و خدا چی رو میخواد نگاه کنه؟ همین رو میخواد نگاه کنه. یه روایت بخونم برای شب قدرتون. انما قدر الله عون العباد به قدر نیاتهم. خدا مقدر میکنه کمک خودش رو به بندگانش به قدر نیات بندگانش. هرچی بخوای من همون قدر بهت میدم، هرچی بخوای. چرا شب قدر رو شب دعا قرار دادن؟ آقا چند چیز در زندگی آینده شما مؤثره. یک، گذشته شما. دو درخواست شما تموم شد. سهمش چند به چنده میدونین؟ سهم گذشته شما در آینده با درخواست شما در آینده چند به چنده؟ شما میدونید چقدره؟ مهمه ها چقدر باشه. من گذشتم یه خاکی به سر خودم ریخته باشم، آینده رو خراب کرده باشم، مگه چقدر میتونم تغییرش بدم؟ خب بستگی به همین پاسخ این سوال داره. اگه 20 به 80 باشه دیگه هرچی گذشته شما انجام دادی. چجوریه؟ پاسخش یه کمی پیچیده است. البته چون من ریاضی کار کردم برام یه کمی ساده است، شما انشالله بهتر از من البته براتون ساده میشه. گذشته شما خوب بوده یا بد؟ اگه گذشته بدی داشتیم، بدیهایی در گذشته داشتیم، شما اونا رو که میتونی همه رو ندید بگیری، هیچ اثری در آینده شما انشالله نداره. پس این شبا چی کار داریم میکنیم؟ خوب راحت معادله رو چقدر راحت کردم. توبه کن اونا رو آیندت اثر نگذاره. از روز 12 هم که تبدیل سگه به حسن است. اگه گذشته خوبی داشتی چرا اونا اثر داره؟ اونا چقدر اثر داره؟ اونا 50%. عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفون. درسته؟ 50% اثر داره. 50% تاثیرگذار درخواست جناب عالی. و این درخواست، بذارید اینو خیلی شمرده بگم، اسم موشن میگن چی میگن، و این درخواست آنقدر اهمیت دارد که انسان 1,000,000,000 سال نیاز دارد برای اینکه روح خود را برای رسیدن به تمنای خوب و عمیق پرورش بدهد. اینجوری نیست که هر ام قمری از در رسید بگه خدا اینو به ما بده. واقعا بخواد، اگه واقعا بخواد بهش میدن. آدم نمیتونه ار را که رسید واقعا بخواد. بله گیاه رو زمین هست، اما بعضی از گیاه ها ریشه هاشون 2 سانت رفته تو زمین، بعضی از گیاه ها ریشه شون تو زمین چقدر رفته؟ 10 متر مثلا عرض میکنم، 1,000 متر رفته تو زمین. این دیگه اصلا نمیشه در آوردش ریشه شو بیرون. خواسته شما در وجود شما ریشه داره. وقتی در خونه خدا ناله میزنی، خدا میگه من دارم میبینم عمقش رو در وجودت. چقدر خواسته انسان میتونه رو خواسته های خودش میتونه کار بکنه و چقدر میتونه ازش واقعا سود ببره. هر کی به هر جایی رسیده خواسته، بخواد دیگه راه باز، جاده دراز، میل شماست. هم امید خودتون رو از خواسته ببرید بالا، هم اهتمام خودتون رو نسبت به خواسته زیاد کنیم. خب مقدمه رو تمومش بکنیم. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه رمضان خیلی فواید داره. فوایدش رو به اجمال برگزار نکنیم، به تفصیل برگزار بکنیم، بدونیم دقیقاً چی می‌خوایم. خدایا برکات رمضان تو کلن دیگه همینجوری به ما عنایت بکن. و اینا همین اینا که میگی دستم یه اینجوری میشه، یعنی هیچی نمیدونی ازش. مثلا عرض میکنم به تفصیل، ما به همین دلیل شروع کردیم فواید رمضان رو به تفصیل توجه دادن و توجه کردن به فواید رمضان. آخرین بحثی که داشتیم، 2 تا بحث رو داشتیم در هم قاطی میکردیم. اون این بود که فرمودن روز حکمت برای انسان به ارمغان می آورد. حکمت جوشش معرفت است نسبت به حقایق عالم که از عمق وجود انسان سرچشمه می گیرد، نه از بیرون با تجربه یا از علم با فراگیری و تحصیل. حکمت این نتیجه روزه می تونه بشه. یکی دیگه هم فرمودن که فرقان نتیجه تقواست، فرقان نتیجه قرآن است، قرآن و تقوا هر دو نتیجه رمضان هستند. اشارت دارد به این که شما تو رمضان میتونید فرقان به دست بیارید. فرقان هم بینش جدا کننده خوبی ها از بدی هاست، از درون نه از علم. آدم از طبع سالم خودش میفهمه چی بده چی خوبه. و وقتی فهمیدی چی بده چی خوبه از درون خودت نشأت گرفت، مقدار بدی و خوبیش رو هم متوجه شدی، خدا اگه دستور داد به یه امر خوب راحت باهاش دست میدی، هرست از کار خدا در نمیاد که آباجی چه دستورایی داری به من میدی، خودت هم میفهمی، تازه میگی بارکلا خدای ازت خوشم اومد عجب دستوری دادی. اینجوری میشه واقعا خدا دوست داره آدم به چه مقامی برسه. کسی حکمت داشته باشه قرآن رو بخونه نمره میده به قرآن. ماها خیلی ریزتر از قرآنی ما، اما باید بتونی نمره بدی. معلم میشینه دیکته بچه رو صحیح میکنه نمره میده، میگه ها درسته. تو از کجا میدونی درسته؟ میگه من خوندم یه جای دیگه. حالا تو از کجا میدونی قرآن درست میگه؟ از حکمت درون قلبت باید بفهمی که قرآن درست میگه. باید بگی ایوالله ایوالله ها ها بله ها. حکمت و فرقان اینا یک ارتباطی با ریشه روحی انسان دارن. فرق حکمت و فرقان رو هم عرض کردم. فرق حکمت و فرقان چیه؟ حکمت درک حقایق عالمه، فرقان همین حقایق رو انسان درک میکنه جهتدار، ارزشمند و پیوسته به منبع نور، نور حضرت حق، نور امر حضرت حق. مثلا حکمت مثل این میمونه که کسی عقل خوبی داره، یک کسی عقل خوبش رو به نتیجه رسونده در ارتباط با حضرت حق، به کار انداخته، دیگه حالا حق پرست شده، هم عقل داره هم حق پرست شده. اون حق پرستی رو بیشتر نتیجهش رو فرقان قرار بدید، اون عقل و نتیجهش رو حکمت. یه جورایی خیلی بده من این تعبیر رو به کار میبرم، مثلا بگیم حکمت یک کمی لایکه، مثلا سکولار اینجوری، یعنی سکولارش هم قابل تصور هست، اینجوری دارم عرض میکنم. اما فرقان بر اساس ارزش‌های دینی این تشخیص استواره، حرف خدای خودت رو متوجه میشی. البته حالا خیلی وقتا این دوتا با هم دیگه کاملا یکی هستن، تو اون جاهایی که یکی هستن من مطلبی رو عرض نمیکنم، مثل حکمتی که از رمضان شما نتیجه میگیرید. خب حالا این حکمت و فرقانی که تو رمضان بهمون میدن و یه مقدار در مورد فایدش دیشب و پس آن پریشب صحبت کرده بودیم، یا مثلا چند شب قبلش در مورد حکمت، اینا با روح انسان چه ارتباطی دارن؟ دیشب وعده کردیم که از نظر تربیتی هم اینا رو مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم. ببین عزیز من، تمام گرایش های شما با همدیگه ارتباط دارن، تمام گرایش های شما، هر اراده‌ای که می‌کنید، هر هوسی که به دلتون خطور می‌کنه، این هوس رو جواب میدید یا نمیدید، ارتباط داره با علاقه‌های قلبی شما، ارتباط داره با صفات شما، ارتباط داره با خودخواهی، خداپرستی و هر علاقه دیگه‌ای که تو دلتون هست. آدم‌هایی که حساسن در ارتباط با قلبشون، این ارتباط‌ها رو کاملاً شفاف می‌بینن. گوشه دلت یه ذره هوس، یه ذره نگرانی، یه ذره تمنای بیجا خلاف مقررات عالم هستی، خلاف این هارمونی که به قول امروزی ها میگن هارمونی، این نظم عالم و حرکت عالم به سوی خدا، یه هوس میکنی، این ارتعاشاتش رو بقیه قلب تو اثر میگذاره. مثلا شما نگاه کن، یه جا بیوجدانی میکنی، غیبت میکنی، این غیبت خیلی بیوجدانی میخواد، ولی شما این بیوجدانی رو کردی، ککت هم نگزید، آخم نگفتی، ناراحت هم نشدی. آدم وقتی که بعد از گناه بلافاصله ناراحت میشه، یعنی اثر سیاهی گناه رو برگردونده سر همون نقطه اولش و دفنش کرده و از بینش برده. ولی گرایش های خوب شما اگر حساس نباشن، 600 تا گناه میکنی ککت هم نمیگزید، چاقم میشی، اصلا این خیالت هم نیست، راحتم میخوابی. ولی یک کسی گرایش های خوبش فعال باشن، این گرایش های خوبش میگن وجدان. گرایش های خوبش فعال باشن، یه گرایش بد پاسخ پیدا بکنه به صورت مثبت، میخواد سیاه بکنه، میگه دلم گرفت، گناه کردم، دلم گرفت. حالا بعضی ها که با گناه های دیگران هم دلشون میگیره، جالبه، میگه دلم گرفت. یه گرایش بد اثر میگذاره در عدم تعادل گرایش های دیگه. این یک نکته بسیار مهمه، داشته باشید اینو. عقل شما دریافت معرفتی و قلبی شما به شدت تحت تأثیر گرایش های قلبی شماست. من بذارید نمونه های خیلی تیراهن 18ی بگم تا نمونه های بسیار لطیف که دیگه فقط با حرکت بال ملائکه میشه اونا رو اندازه گیری کرد. یه محقق که داره پژوهش میکنه نیازمند به یک علاقه است. کدوم علاقه؟ حاج آقا ما شنیدیم که محققین باید بی علاقه تسلیم کار علمیشون باشن. شما بی خود شنیدی، اونی هم که به شما گفته بی خود گفته. گوش بده، من خدمت شما عرض میکنم، شما ببین درسته یا نه. یه محقق اسیر یه علاقه است. اون علاقه چیه؟ کشف حقیقت. این علاقه که حاج آقا اشکال نداره. خب من تو یه دقیقه دندون و جگر میذاشتی من داشتیم همین علاقه رو میگفتیم. کشف حقیقت. کشف حقیقت موجب میشه که محقق تحقیق کنه. بعد این محقق داره تحقیق میکنه، یه ذره این محقق خودخواه باشه به یه نتیجه میرسه، این نتیجه یک همی توش پرده برداری از حقیقت داره، این هم ذوق زده میشه. تا ذوق زده میشه علاقه کشف حقیقت تو سرش میخوره، ذوق زدگی میگه بسه دیگه تحقیق نکن. بعد از ذوق زدگی خودخواهی پیدا میکنه. خودخواهی که پیدا کرد میاد از این نتیجه نیمبندی که وسط راهه هنوز به آخر راه نرسیده با علاقمندی دفاع میکنه. وقتی شروع میکنه از این نتیجه دفاع کردن چی میشه؟ شما بگید چی میشه؟ من توضیح بدم چی میشه. از این نتیجه نیمبند از سر خودخواهی شروع میکنه دفاع کردن. به خدا قسم بری بهش بگی که به حضرت عباس تو خودخواهی، میگه آقا این حرفا چه میزنی؟ نتیجه تحقیقی دلیل برات آوردم. آقا دلیل تراشیدی، خودخواهی تو نمیبینی. شبیه این حرف حرف عجیبی نیست، یکمی شبیه این حرف آقای فروید در بحث عقده ادیپ میزنه، منتها اونم تا نصف راه این بحث اومده تا آخرش نرفته. حرفش اصلش خیلی عقدهش مهمه، عقده ادیپ، ادیپش بله گیر داره، ممکنه مصداقی هم جایی داشته باشه، ولی عقده های ناشناخته که تو روانشناسی میگن این حرف خیلی درستیه. من شنیدم از دایی جاتولا مصباح، ایشون میفرمودن که اصل بحث عقده در نظریه فروید خیلی بحث درستیه، اما این عقده های ناشناخته قابل شناسایی با این به این سادگی نیستن. این عقده ها نام های متعددی دارن، فقط عقده ادیپ نیست، عقده چیز هم هست، عقده خودخواهی. ببینید آقا یه محقق در مسیر تحقیقش چه اتفاقهای روانی میفته، تحقیقاتش فلج میشه، بشر دانشش رشد نمیکنه. داره تحقیق میکنه میگه من حقیقت رو میخوام، من حقیقت رو میخوام، من حقیقت رو میخوام، برو جلو برو جلو. همه جا این قلت میاره، هر نتیجه ای رسید میگه این از کجا معلومه، بذار خوب بررسی کنم. باریکلا آزاده رو برو، چقدر آزاده از همه چیز، اسیر حرف استاد نمیشه، اسیر حرف وارداتی نمیشه. آقا فلانی گنده است این حرفو زده. گنده باشه، من که نمیدونم شما تو دانشگاه چجوری درس میخونید، شما تو دانشگاه چجوری درس میخونید من نمیدونم، ولی ما تو حوزه میدونیم چجوری درس میخونیم. ما بهمون میگن که این آقا شاگرد حضرت امام بوده سالها، اصلا کتابهای حضرت امامو ایشون نوشته داده به امام، امام گفته درسته، من منظورم همین بود. میریم پای درسش. چرا میریم پای درسش؟ میگن این مهمترین کسیه که نظرات امامو رد کرده. به ما طلبا اینجوری یاد میدن. الان من نام نبرم، از مراجع اعظام تقلید میرن بالای منبر شاگرد امامن، آخرین نظری که انتخاب میکنن نظر امامه، بعد نظر امام میذارن کنار نظر خودشون میگن. اگه اینو نگن مرجع تقلید نمیشن، باید بذاره کنار، باید رأی ده. حالا این نداره یه جایی هم موافقت بکنه، بعد اون جایی هم که موافقت میکنه باید به دلیل خودش موافقت بکنه. مثلا باید بالای منبر بره، حالا اونجا هم منبره دیگه، درسان برو منبره، بره بگه که امام اینو پذیرفتن به این دلیل، این دلیل مخدوشه، منم اینو میپذیرم ولی به دلیل دیگه. یا اینو باید بگه که بگن مجتهد آقا، یا باید بگه که مثلا این اصلا حرف امام درست نیست، مثلا ولی مجتهد نمیشه. آقا این آقا محققه. من میخوام از یه چیزی آخر سر صحبت کنم به نام حکمت، فرقان، معرفت. آقا این آقا محققه. خب محققه تو چه رشته ای هم من کاری ندارم. این توی رشته ایش که داره کار تحقیقی میکنه، کار علمی میکنه، میره جلو، باید آزاده باشه. آزاده از قید و بندهای اندیشه، کشف، خلاقیت، آزاد پرواز بکنه بره جلو. از چه چیزایی باید آزاد باشه؟ یک، با خانومش تو خونه دعواش نشده باشه، یا اگر دعوا شده باشه بگه روح ما بزرگتر از اینه که تو این دعواها گیر کنیم، بزن بریم جلو. شهوتش بیرون اتاق گیر نکرده باشه در مسابقه شهوترانی، هیچ ربطی نداره با این تحقیقش، ولی اثر خودشو میگذاره، اصلا ناخودآگاه اثر خودشو میگذاره. حالا عرض میکنم چجوری. غیر از اون بندهایی که غیر مستقیم گیر میندازن، اونا رو که آزاد باشه، گشنش نباشه، گشنش نباشه. تعادل رو بو علی سینا میگه من یه کمی کار تحقیقی میکردم، گیر میکردم، نمیتونستم حل کنم، میرفتم دو رکعت نماز میخوندم برمیگشتم. شما از نظر علمی بگید این کار یعنی چی؟ ایشون آدم مقدس معابی بودن، متعبد بودن. من فکر میکنم آقای بو علی سینا اگه نماز میخوندن هیچ ربطی به تعبدشون نداره، هیچ ربطی به مسلمونیشون نداره، کاملا اون آدم حکیم عالمانه فهمیده بوده که باید روحش در یک حالتی که تعبیر نارسای بنده رو ببخشید ریلکس باشه، یه جورایی آزاد باشه، ول باشه، یه جایی شل باشه، یه جایی سفت باشه، درست نمیدونم روح چه شکلی میشه درست باشه، روح یه حیولای شکلش چجوری باشه درسته، فشردش نکردن. میبینه کی میتونه این کارو بکنه؟ خدا سر نماز. سر نماز وقتی آدم میگه الله اکبر، یه بار این کامپیوتر رو خاموشش کرده، چیش میگن ریستارت میکنه، دوباره برمیگرده، همه چی مرتب سر جای خودش قرار میگیره. بعد از اینکه سلام علیکم میاد میگه موضوع علمی چی بود، حل میشه. مرحوم قاضی میفرمود که گاهی میرفتم تو حرم میخواستم زیارت بکنم، یعنی اینم دارم اذیت میشم، میرفتم قهوه خونه نزدیک حرم میدونه چای میخوردم، جسمم داره اذیتم میکنه، چای بهش میدادم ساکت بشه. و تعبیرشون این بود با آقای حداد، اینو گفته بودن در اون داستان دیگه که گفت آقا چرا میاد قهوه خونه چای میخوری؟ فرمودن رئیس کاروان ما این خرای کاروان رو که بار روشون میگذاشتن تو کاروان سرا میرسیم اول خرا رو غذا میدادن، میگفتیم بابا ما محترم تریم، میگفت درسته ولی بار شما رو اینا باید بکشن، اینا حال نداشته باشن، شما هرچی هم محترم باشی شما رو نمیبرن، من اول اینا رو میرسم. بعد مرحوم قاضی گفته بوده که این جسم منم خر منه، من باید بهش برسم. یه الان میگه من چای میخوام، بهش چای میدم ساکت میشه برمیگردم. ابزار انگارانه شما با دنیا برخورد کنید همینه. میگه آقا من ازدواج بکنم یا نه، دانشجو هم طلبه هستم ازدواج بکنم یا نه، ببین چجوری میخوای ازدواج بکنی. اگر ازدواجت میخوای بتکده درست بکنی، قش و ضعف بری، نه ازدواج نکن، تو خودت 2000 سواد مواد بخون، بعدن که رفتی ازدواج کردی قش میکنی، چیز نمیفهمی، یا داری دعوا میکنی یا داری قهر میکنی یا داری قش میکنی، یا قهر میکنه یا قش میکنه. این سرما گرما نمیذاره تو درس بخونی که نمیخواد الان ازدواج کنی. اما اگر نه، سرما گرمات نمیشه، ازدواج رو ابزاری باش برخورد میکنی، خب بله برو ازدواج کن و راحتتر درس میخونی. دو تا جواب کاملا متضاد. شما باید چیکار کنید وقتی که میخواید کار علمی و تحقیقی بکنید؟ باید کشش‌های نابجای روحی خودتون رو همه رو قلقم بکنید. با رفیقتون احساس رقابت در این که همسر مثلا خوشتیپ‌تری گرفته تو ذهنت بیاد، این ضربه میزنه به ذهنت. حالا ما از کلمه ذهنم داریم استفاده میکنیم، فرق میکنه با چیزهای دیگه، گیر ندید. شما ما داریم منبر میریم مثلا اینکه نمیخوایم بحثای دیگه را بندازیم. این ناخودآگاه اثر خودشو در اون بخشی که باید بگذاره میگذاره. یه سری کشش‌های روحی انسان هستن تأثیر میگذارن بر اندیشه انسان، کشش‌های مستقیم دیگه‌ای هم هستن که تأثیر میذارن بر اندیشه. اون همون چیزی که ابتدا عرض کردم دوباره میخوایم بازخوانیش کنیم. مثلا حقیقت جویی تو رو میبره جلو، میبره جلو، میبره جلو، به یه نتیجه جدید میرسی. حالا این نتیجه جدیدی که رسیدی درسته ها، ولی دیگری ها 60% شو فهمیده بودن، شما 70 میدی، ایول 70% فهمیدی، 10% اومدی جلوتر، ایول مامانت الان میگه تو چقدر بچه خوبی هستی، ایول ذوق زده میشه، ذوق زده که میشی دیگه از این 70% نمیری جلو. بعد میای میگی این از تو جز این نیست، این 70%، بابا این از تو جز این نیست نیست، هنوز 30% دیگه مونده، تو برو جلوتر، ممکنه به نتایج جدیدتری برسی. برای اینکه به اون نتیجه درست برسی باید به نقطه 70 میرسیدی، اما خود 70 هم درست نیست، باید بازم بری جلوتر. مثال میتونم هم از عالم پزشکی بزنم، هم از عوالم دیگه مثال خدمت شما بزنم، از این باب که ما مریض بودیم میفهمیم، اون اینکه متخصصیم، دکترها چه حرفایی زدن سر ماها، خود ما بعد رفتیم اون یکی دکتر میگه نه آقا اون سواد نداره، درسته این بهتر فهمیده ولی اینشو ندیده، به آقا بهتر فهمید که یه دوره آموزشی اضافی مثلا رفته بوده دیده بوده. اول ذوق زده میشه، ذوق زده که شد کیف میکنه از نتیجه، کیف که کرد وای میسته، بعد خودخواهیش میاد جلو، خودخواهیش که اومد جلو میگه وای تو از این نتیجه دفاع کن. حالا از این نتیجه 70% خودش به عنوان یه نتیجه 100% وای میسته، هی مزخرف میگه دفاع میکنه، هی هم حرف علمی میزنه، با هی هم حرف علمی میزنه، ولی باب توجیه وسیع. آقا شما که دانشجو هستید، اهل علم هستید، میدونید یک کسی میتونه با یه سواد نیمبندی پدر علمو در بیاره، هی الکی به تراشه، هی توجیه به تراشه، هیچ وقت هم بر نمیگرده به خودش نگاه کنه ببین فلانی تو خود اینقدر مطمئنی، میگه حالا فعلا داریم میگیم ولی من کنم ببین جلو این چی میشه. یه ذره خودخواهی بر نتیجه علمی که میخوای بگیری اثر میگذاره، یه ذره ذوق زدگی بر نتیجه علمی که میخوای بگیری اثر میذاره. من یکی از اساتید رو شنیدم که بهش میگفتن که استاد حوزه و دانشگاه است، من قلبا به ایشون خیلی ارادت دارم چون ایشون رو خیلی وارسته میدونم تا حدود بسیار زیاد، اسم نمیبرم چون یه گیرهایی هم هست، ولی ارادتی که به ایشون دارم به قدر اون مقدار وارستگی که از ایشون دیدم موجب میشه که ایشونو مثال بزنم. ایشون میگفتن کتاب نمی نویسید، بابا شما تو این زمینه باسوادتر از شما تو ایران که نه بعید تو جهان باشه، شما واقعا تو این زمینه استاد. گفته باشه استاد هستم ولی به آخرش که نرسیدم. عجب با وجدان آدم، جزواتشو به دست به دست تو نمایشگاه کتاب میدن به هم دیگه، بچه ها دانشجوها طلبه ها جزواتشو میقاپنن دست هم دیگه، یعنی بعیده کسی دقیق تر از ایشون بگه، اما میگه من کتاب نمی نویسم، من هم تحقیقم تموم نشده. باریکلا این آزادگی رو داره حداقل. در مسیر یک پژوهش علمی آزادگی باید باشه. به خدا قسم این بحثای اخلاقی تو دانشگاه اگر ابزار انگارانه حتی باهاش برخورد بشه و بگیم ما اخلاق و معنویت رو میخوایم برای رشد علمی، 99% دانشجوهای متوسط ما دانشمند میشن. شما فکر نکنید دانشمند تخم دو زرده میکنه. مگه خواهش میکنم زندگی و مطالعات و پژوهش دانشمندان رو از نزدیک ببینید، چی داره که تو نداری؟ تو دانشگاه های ما اگر میبینید دانشجوهای ما دانشمند همه بلا استثنا نمیشن، چون مسئله اخلاقی گیره، مسئله روحی گیره، مسئله معنوی گیره. آقا ما به خدا پیغمبرش هم کاری نداریم، ما قد بو علی سینا که میتونیم بفهمیم، که بو علی سینا میگفت من نماز میخونم که چیز بفهمم. حالا نمیگم اینو میگفت مقدس نبود، ولی حداقل رفتارش که این هست که والا زیاد خدا پرستی هم نمیخواد، گوشه هر دانشگاه یه بت کدم باشه، آدم حال و حول کنه با بتش، یه کمی ریلکس میشه، بهتر درس میخونه. خدا هم نمیخواد داشته باشی صلیب بکش. ببینید چقدر حرف میزنن اندیشمندان علوم تجربی در آرامش روحی انسانی که با یه امر قدسی مرتبط روحش. روانشناسا هم میگن برای ما از نظر ما فرقی نمیکنه، ما عملا زدیم تو باب بیدینی، میگه من نظر ما هم هیچ فرقی نمی کنه. آقا تو دانشگاه یک کسی دینداری رو تمسخر بکنه، این روحش آزرده است؟ نبین استعدادش ممکنه بالا باشه، احیانا در اثر شدت هوشش یه کارای خوبی بکنه، گولشو نخور. میدونید هوش بالای بدون عقلم بعضی وقتا ضررهای وحشتناکی داره. تمام جیب‌برای زندان همه باهوشن. آدم بیهوش بیورزه من میتونه جیب‌بر بشه؟ آقا میتونه؟ شما میتونی جیب‌بر بشی؟ 100 سال سیاه هم نمیتونی جیب‌بر بشی، ارزه نداری. اون هوشش به خدا تو بیشتره، تو اون جهت هم تمرین کرده. یعنی واقعا آدم میره میره یا واقعا مخن. هوششو نبین. کس که تمسخر میکنه یه نظر روحی آزرده است، این نمیتونه رهبری بکنه علم رو، این نمیتونه در عرصه علم رشد بکنه، این نمیتونه در عرصه علم رشد به دیگران بده، مثل سم مهلکه برای محیط علمی. روحش نامتعادله، ولی کسی تمسخر میکنه. تمسخر چرا بکنه؟ نیش بزنه آقا من متفکر عقده‌ای بهت نشون بدم. متفکر مثلا من یه اول متفکر نه دم پیتی مثلا دیگه خیلی پایین. یا آقای تو تلویزیون نشسته بود داشت مشاوره میداد، نکن یعنی حواست جمع باشه. میگفتش که افکار جان دیویی رو داشت تبلیغ میکرد، اینجوری میگفت، میگفتش که در یه دونه برنامه عصر به خانه برمیگردیم چی بود توی تلویزیون بود، شبکه 4-5-6 سال پیش، ما هم نمیبینیم تلویزیون، عاد اونی که میبینیم گیر میدیم، اصلا نمیدونم اوضاع خراب میشه، هر جا میریم به مال مثال میزنیم، مثلا آبروریزیه، نبینیم کلا بهتره. نشسته بود میگفتش که ببینید اعضای یک خانواده کسی حق نداره به دیگری تسلط پیدا کنه. یعنی چی؟ مثال بزنم، دقت میکنید به کار من. اعضای خانواده کسی حق نداره به دیگری دستور بده. یعنی چی؟ مثال بزنم. بلا فاصله گفت یعنی چی مثال بزنم که شما فکر نکنید رو معنای حرفش. گفت مثلا دختر بچه ای توی خونه ای بگه همه باید تحت فرمان من باشن، نمیشه. و دیگران ممکنه مصالحی رو تشخیص بدن، همه باید تحت دستور تو باشن. یا یه پسر بچه ای برگرده بگه بابا ننه همه باید تحت فرمان من باشن، نمیشه. یا مادر اینو بگه یا بابا اینو بگه، بعد رد شد. آقا دقت کردید چی گفتم؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که باباها رئیس خونه باشن یا نباشن. هیچ کس دعوا نداره سر اینکه دختر بچه باشه یا نباشه. یه ته میاد بالا که از نظر تبلیغاتی فشار روانیش رو شما کم بکنه. متوجه شدی؟ اولش بگه یعنی چی باباها رئیس باشن؟ خب هم خیلی بهشون بر میخوره، پدر سالاری دارن دیگه، درست یا غلط شما اصلا کاری ندارم. فرمایش این آقا درست. آقا فرمایش درست، تو چرا اینجوری میزنی؟ میترسی چرا؟ بگو مردم شما پدر سالاری رو قبول دارید، این غلطه، دلایل علمیم این 1-2-3-4. بنده به این آقای دکتر میگم این آقا عقده ایه، این چه طرز تبلیغات کردنه، تعلیمات دادنه؟ در میرید چرا از فکر مردم؟ دقیقاً گیر فکر مردم چیه؟ اینه که پدر سالار باشه تو خونه نباشه، اینو بزن. چرا از دختر بچه میگیری بعد ماسمالی میکنی زیر سیبیلی رد میکنی یا پدر یا مادر؟ من دمی آقا با سواد نیست، حالا ممکنه دکتر هم داشته باشه، این عقده جای انداختن یه موضوعی رو داره، به هر وسیله‌ای هم داره متمسک میشه، زیر سیبیلی چرا رد میکنی؟ درست بگو جوابتو بدن، حالا یا میتونی دفاع کنی یا نمیتونی دفاع کنی، آخرش بگو سلیقه من اینه، تشخیص من اینه. یه کمی گوش کردم دیدم تمام افکار آقای جان دیویی که میگه دموکراسی باید تو خونه شروع بشه که طرح صهیونیستی میدونید قصه چیه، ولی حالا ببین چجوری داره میگه. آقا تو عقده داری، سواد نداری، که علم داری، تو بازار علم خیلی روشن با هم دیگه صحبت میکنی. خدای ما که کار تبلیغاتی تو قرآنش میکنه، تبلیغاتش هم یک سر جذاب نیست، تو تبلیغاتش هم دافعه داره، هم جاذبه، هم میکشونه، هم پرت میکنه، که اگه کسی خواست بیاد سر جاش یعنی بیسته. اگه خدا بکشونه همش ببره، تو قدرت تفکر نداری. خیلی باید عقده شویی کرد عرصه های علمی رو. به خدا قسم اگر ما عقده شویی بکنیم از عرصه های علم، خود من بیچاره. چرا به طلبه ها میگن آقا شما نماز شب بخونید؟ آقا طلبه با آقای دکتر چه فرقی میکنه؟ با آقای مهندس چه فرقی میکنه؟ شما هم دین دنیای مردم فوقش دستتون میفته، منم دین مردم دستم میفته، هر دو تایمون باید تقوا داشته باشیم، منم باید چیز بفهمم، شما باید چیز بفهمید دیگه، هر دو تایمون باید مخلص باشیم، پاک باشه روحمون. من بیچاره طلبه در اثر یه آقایی رفت بالای منبر، اومد پایین در مورد احترام به پدر مادر صحبت میکرد، اومد پایین در گوشش گفتم همه حرفاتون آجا درست بود، ولی پیازداغش یه کمی انگار داغ زیاد بود. من اصلا ایراد نمیتونم بگیرم. ناراحت شد، سرش رو انداخت پایین، گفت آره بچه هم اذیتم میکنن. یه مقدار ناراحتی اذیت بچه هم بود، ولومش رفته بود بالا. حواس تو دخالت دادی. آدم تو درک خودش هیچی رو یعنی ببین یه دونه گرایش بد تو درکت دخالت نکنه، و بهت میگم چی میشی تو عرصه علم. هی میری جلو ذوق زده نمیشی، مگه کم داری؟ مگه کم داری؟ آقا اختراعات ثبت کنم، میخوام ثبت نکنم، اصلا اونا کی هستن؟ جونم به حضرت امام، که فرمود جونم به حضرت امیرالمؤمنین. چی فرمود در مورد امیرالمؤمنین حضرت امام؟ یعنی آدم یه جاهایی واقعا از امام کیف میکرد، یعنی امام یه چیزایی میگفت واقعا اصلا یه قوغا بود اصلا. امام فرمود علی به قدیر افتخار نمیکنه، قدیر به علی افتخار میکنه. رسالت پیامبر به علی افتخار میکرد که داده شده به علی، اون ذوق میکرد، علی ذوق نمیکرد. علی چه ذوق میکنه؟ حالا میگم شما روحتون به جایی برسه که اگه به شما گفتن وصی مثلا پیغمبر بشی، بگی این مهم نیست، اون وصایت برای وصایت مهمه. نه اونجوری که نمیشیم، ولی خب یه کمی بالاخره پاکتر یه کلمه. اون وقت به ما میگن چی؟ من ببین من تعارف که ندارم با شما، که بنده باید کیسه بکشم، من که نمیدونم شما رو تعریف بکنم، که بیام تعریف بکنم خرابتون کردم. خوبیاتون من کاری ندارم، بدیاتون رو دارم میگم. الحمدلله خوبید، خیلی هم خوبید، من که قطعا خوب دارید، اون که خیلی مهمه. خوب بودن شما رو ما اعتراف داریم. میگن فرار مغزها، میگیم برای چی؟ میگه به خاطر امکانات. اون که مغز نیست به خاطر امکانات فرار بکنه، البته چرا مغز هست ولی عقل نیست، اونم ما نمیخوایم، ما به دردمون نمیخوره. همین تکنولوژی زپرتی درب داغونی رو درست میکنن که اینا تو غرب هم همینو درست کردن. تو من میخوای اینو به دست بیاری، من تو میخوای به تمدن غرب برسی، رفاه اون فنتی پیدا بکنی، اون سبکی که هزار تا کثافتکاری کنارش در بیاد، تو به این علم مدیریت میخوای برسی که در غرب رسیدن، که انسانها رو تبدیل بکنن به حیوان تا راحت قابل کنترل باشن. این کارت ساعت زنی ها که دم در میگذارن چجوری آدم ها رو به بردگی میکشه؟ این روش درستیه؟ کارخونه را افتاد بر قیمتی، آدم شد یک آهن پاره، برده تو شد به خاطر حقوقش. کجاییم ما؟ چی میخواد به دست بیاره؟ خلائق هرچه لایق، مملکت امام زمان. آدم نفس میکشه، کیف میکنه. من اینا رو میدونی چه با جرأت میگم؟ یه گروهی این بچه های اولمپیادی ها رو دیدم، گفتن آقا یعنی چی این که میگن اولمپیادی ها میرن ما اینا اولمپیادی هستیم. گفت ایشون از فرانسه دانشگاه چین، از کانادا دانشگاه چین، اینا رو یکی نشون داد به من. گفتن که اینا همشون هم استعدادهای بالا، استعدادشون هم اینجوری نشون دادن، الان دارن این کار پژوهشی رو تو ایران انجام میدن. گفتم خب چرا نمیرید؟ گفتن چون تکلیف شرعیمون نیست که واجب باشه بریم. اگه مقام معظم رهبری بفرماید واجبه برید، میریم، والله نمیریم. برای چی بریم؟ بالاخره اینجا با هر جون کندنی از جبران میکنیم. اینا هم داریم دیگه. این چیه؟ این چیه؟ اون مغز دیگه. این چیه پس؟ البته نه که من مخالف باشم با رفتن توی نمیدونم اوکراین، که ما 3-4 هزار تا دانشجو داریم الان توی کانادا، که حالا آمارشو نمیدونم ولی چقدر اونجا میرن. حالا اوکراین یه نوعی میرن، مثلا کانادا یه نوع دیگه میرن، خیلی پیشرفته هاش. شهر واترلو، شهرهای دیگه، من رفتم تورنتو، نمیدونم اتاوا، اینا رفتم، خصوصا واترلو، اونجا که خیلی رشته های پیشرفته ای داره. آدمایی میبینم به خدا بحثایی من اونجا مطرح کردم تو اون مدتی که بودم، پیشرفته ترین بحثایی که تو همین مسجد دانشگاه تهران، که الحمدلله از نظر معنوی هیچی کم نداره، یکم با احتیاط میگم، اونجا یکم گفتم، گفتم ندیدم اینا میگیرن جلوتر از این حرفان. نه اینکه بگم هر کی رفته اونجا آدم بدیه با، نه اینکه اوناش هم من دیدم، خدا شاهد، رفتم تو اتاق، دیدم با هزار گرفتاری برای اینکه تو خوابگاه دانشجویی نباشه، رفته جای سویت اجاره کرده. بنده مهمون اون دانشجو بودم تو سویتش. یک انگار این اتاق تو حوزه علمیه قومه. بعد این چیه اینجا؟ بچه ها میگفت آقا میگفت آقا نمیدونیم کیه، نماز شباش این کانادا رو باشه رو سرش، میگفتن آخر آقای امام زمان السلام بیاد نیمه کنه والی اینجا. اصلا سیمش وصل. و حالا نکتهش اینه که تو دانشگاه هم نفر اوله، اصلا همیشه نفر اوله، اصلا حرف اولو میزنه. تو دانشگاهی که صهیونیست‌ها اتفاقا تو اون دانشگاه خیلی مسلطن، نفر اوله. از کسی را میره همه را باز کنن براش. قاطی هم نکنید رفقا، من هی توضیحات جانبی میدم، منو ببخشید. بعضی ها با استعداد متوسط با معنویت کار شاهانه میکنن، بعضی ها معنویتشون کمتره اما استعدادشون بالاست کار شاهانه میکنن. اینا رو با هم مقایسه نکنی. این که استعدادش زیاده داره کار شاهانه میکنه با معنویت کم، این هنر نکرده. این اگر معنویتش زیاد بود با همین استعداد میدونی چی کار میکرد؟ تو همه عرصه ها من بالاخره نمیدونم 15 سال اصلی ترین جایی که دارم سخنرانی میکنم دانشگاه هاست، بیشترین جایی که دارم گفتگو میکنم دانشگاه هاست. 7-8 سال من به مهدی و جاهای دیگه کشیده شده کارم، میرم اونجا تو دانشجو. همیشه هم اینجوری نبوده، تو خوابگاه ها انواع اقسام دانشجوها اساتید نشست و برخاستمون بالاخره تو این محیط خیلی زیاد بوده. من در هفته نبوده که تو این 15 سال توی جایی صحبت نداشته باشم حداقل. یعنی شما برگردید نگاه کنید در طول هفته من نبودم تو این محیط. بالاخره دیدیم دیگه، اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم، آدم ها رو دیدیم. اگر شما در محیط دانشگاه میخواید علم پیشرفت بکنه، حالا یه تیکه تو اخبار میشنیدم مثل که مقام معظم رهبری فرمودن قدرت در آینده مال علمه و ما مهمترین قدرتمونی که تو علم رشد بکنیم. خب این چارش چیه؟ چارش اینه که معنویت حقیقی، نه معنویت قلابی، معنویت رو تو دانشگاه ها رواج بدیم، تزکیه نفس ایجاد بکنیم، به یه ذره نتیجهش خوشحال نشه دیگه اون وضع نکبت که طرف به نمره راضیه. به 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 چشم امام زمان دور دیدیم، هرجور دلت میخواد زندگی میکنی، خوشحالی که آقا نیست بالا سرت. بله ما فکر کنیم تو میخوای آقا بیاد، به نمره ارضا میشه، به نمره ارضا میشه. این هواپرستی نیست، این خودخواهی نیست، این داشتن گرایش های منفعت طلبانه نیست. شما فکر کردید پستی و پلشتی چیه فدات بشن؟ بس فکر کردید چیه؟ بنده ای که دارم میگم خودم آلوده تر از تو اما، ولی دردمونه بذار بریم بگیم دیگه، بریم با هم صحبت میکنیم دیگه، میگم همش نباید گل و بلبل بگیم که. شما هواپرستی رو تو چی میبینیم؟ تو چشم چرونی؟ اون جوجه اینه، اون ثمره اینه، اون ترکش اینه. خواهش میکنم درس اخلاق رو، قدیما کتابای اخلاقی که مینوشتن به درد شما الان نمیخوره، چون مثالایی که میزدن مثالهاش مثالهای زندگی مامانجون ما و ننجون ما و بابا بزرگ ما بوده، ولی الان مثال میخوام بزنم. خودخواه نباش. خودخواه نباش یعنی برای نمره درس نخون. مخلص باش. مخلص باش یعنی این کشش ها رو همه رو بریز کنار. واقعا قصه نان شب و نان فردای تو و شغل تو رو تحت تأثیر رود نگذاره رو درس خوندنه. آزاد باش، کارتو بکن، برو جلو. امتحان یعنی همین، زندگی یعنی همین، روز اثر نگذاره. آدم بزرگ، بنده خدا، خدا پرست یعنی کی؟ یعنی کسی که نمیترسه. از چی میترسی؟ قصه چی رو میخوری؟ علامه طباطبایی میفرماد من که همیشه فقیر بودم، یه شبی خیلی دیگه گرفتار بودم، دیگه اصلا کسی هم نبود. من مثلا گاهی میرفتم میگشت از کنار خیابون، نمیگم چی پیدا میکرده، میخورد، میشسته، میخورده. علامه طباطبایی میگه یه شب تو نماز شبم همینجور که داشتم نماز شب میخونم، بین دوتا از رکعاتم فکر کردم، گفتم واقعا من فردا چی کار کنم؟ یه دفعه درواز شد، اون عارف نامی از بهشت اومد که من الان اسمش یادم نیست، یه داد زد سر من، فرمود این چند ساله، تعداد سالهاش هم گفت، این چند ساله ما کی تو رو واگذاشتیم، آخرش بهت دادیم، نمردی که، چرا نشستی داری قصه دنیا تو میخوری؟ و علامه طباطبایی میشه کسی که یک قطره از دریای علمش رو گفت و رفت. بعضیا زیادتر از چیزی که بلدن حرف میزنن. تفسیر المیزان رو شما نگاه میکنید، شهید مطهری میفرماید که 100 سال آینده تفسیر المیزان فهمیده میشه. بیاید من به شما نشون بدم یه بحثای تفسیر المیزان شما باور نمیکنید علامه قبل از تشکیل نظام جمهوری اسلامی اینو گفته باشه، باورت نمیاد. میگه این یه مقاله تو روزنامه اخیراً انقلابی ترین آدم نوشته، اینقدر زنده است، بوی قرآن گرفته. حالا تو روشته خودش ذوق زده نشیم سر نتایج علمیمون، صبر کنیم، بذار بری جلوتر، خودخواهی نکنیم، از این نتیجه حد اقلی دفاع حد اکثری بکنیم. این عبارت رو یه بار دیگه بگم، ذوق زده نشیم سر منافع و نتایج کار علمی و پژوهشیمون، بگذاریم بره جلوتر. دومین عبارتی که میخوام یه بار دیگه بگم، خودخواهی نداشته باشیم که از نتایج حد اقلیمون دفاع حد اکثری بکنیم. بعضی از معلومات تجربی علوم انسانی در غرب که الان منسوخ شده یه جوری دفاع میکنن واقعا خیلی عجیبه. خب شما علم رو رها کن. حالا حاج آقا شما نمیخواد، خواهش میکنم دانشگاه ما رو اصلاح کنی، شما برام بودم ماه رمضان صحبت کنی. ها حالا بخوام بهت بگم، من والا راستش دغدغه دانشگاه و علم و اینا رو نداشتم. من که اونقدر آدم حسابی نیستم که آدم حسابی ها قصه مملکت رو میخورم. من میخوام منبرم رو بندازم و برم، فهمیدم من اونقدر آدمم که قصه جامعه دینی رو بخورم، که قد شهید چمران درد در سینم باشه که میگفت خدایا تو میدونی من هیچ کجا از نظر علمی از هیچ کسی عقب نیفتادم و تمام انگیزه من همین بود که یک مسلمان از نظر علمی زیر دست کافر نباشه. تو فکر کردی که من از شهید چمران چیز میفهمم که بیام این نصیحت رو به شما بکنم؟ من این چیزا حالیم نمیشه، میخوای هر کاری بکن بکن. اما تو آمده بودی برای معرفت الله، اینا رو به خاطر معرفت الله گفتم. هر کار علمی بکنید فداتون بشم، راهشو باز بگذارید، شما رو به یک خداپرستی با معرفت میرسونه. علم روح رو تزکیه میکنه، خود علم روح رو تزکیه میکنه، عقل رو جلا میده. عقل رو که جلا داد، علمی که گیر نداشته باشه به گیرهای مستقیم و غیر مستقیمی که گفتیم، به معرفت الله میرسی. آه چی میخونی؟ دندون پزشکی؟ باشه باشه، اصلا فرق شیمی میخونم ریاضی میخونم، اصلا باشه، بذار علم تزکیت کنه، مهم نیست چی میخونی، صفای دل برات بیاره. در مسیر تحصیل علم اون گرایش هایی که گفتم روت اثر میگذاره، اونا رو بازش بکن. بعد شما داری جلا میدی سینه رو برای جای دیگه. خوننده ها رو دیدی؟ صبح در میاد میگه خدایا، یه دونه دیگه سرفه میکنه، میگه آخه چه جیغ و داد میکنی؟ میگه من دارم سینمو صاف میکنم برای یه جای دیگه، الان میرم تو اون سمفونی میخونم و میکشم همه رو. شما اینجا داری سینه صاف میکنی، عقل تیز میکنی، خودتو آماده میکنی تو فعالیت علمی. امام صادق فرمود جوان رو ببینم مشغول تحصیل علم نیست، با شمشیر کتکش میزنم، با شمشیرم میزنمش. تزکیه نفس یعنی چی؟ فدات بشن. تزکیه نفس یعنی این که چفیه بندازیم بریم تو کوه شروع کنیم دعای کمل خوندن، زندگی تو خراب میکنیم اونجا باید دعای کمل آباد بشه. تزکیه نفس یعنی چی؟ زندگیت خراب باشه بری تو جیبه ها چاله بکنی نماز شب بخونی آباد بشی؟ این تزکیه اینه؟ و زندگی تو درست کن. تزکیه یعنی چی؟ آقا جون شما الان میخواید باب توبه بازه، میخواید بشینید دعا کنید توبه کنید، برای این گناه ها توبه کنید دیگه. حاج آقا شما دخالت نکن. بنده دخالت نمی کنم، خود من بیجا می کنم دخالت بکنم. بنده تو هیچ چیز شما دخالت نمی کنم، ولی خدا تو همه چیز شما دخالت میکنه. من برای شو به حرفای خدا بزنم دیگه، خدا دخالت میکنه. دین شما اینه، همین شغلت چیه؟ هر چی، من نمیدونم درست انتخاب کردی یا غلط، انشالله خدا خواسته انشالله همتون هم درست انتخاب کردید. حرف سر انتخابتون نزنید، هر جا هستید برید جلو، بگو خدایا من اینجا رو میرم کلاس زبان، کلاس نمیدونم ریاضی، کلاس چی فنی دارم میرم، کلاس علوم انسانی دارم میرم، من تو رو میخوام. کعبه و بتخانه مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. چجوری سر نماز میای میگی کعبه و بتخانه بهانه، من تو رو میخوام. سر درس میری خود درس معبود میشه. شما باید یه کار بکنید. ببخشید من وسط راه یه کمی گیر کردم، درسته حجم حرفم زیاد شد، به نتیجه برسونم. کی میخواد به حکمت برسه؟ کسی که عقل خودشو، قدرت درک و دریافت خودشو اذیت نکنه، اذیتش نکن، انگولکش نکن، ناخونک بهش نزن، هی تناپیچش نکن با شهوات، با اسارتهایی که بهش میدی، با ترس، ترس از فقر، اذیتش نکن، آزاده باش. از نظر روحی یک تقاضای بد در روحت نگذار، بگذار این فعالیت قوه دراکه تو آزاد کار بکنه، بره جلو. حب مقام چقدر آدمو بدبخت میکنه. فداتون بشم، اگه مامانتون گفته بود که میرید انشالله دانشگاه دکتر میشی، همه میگن آقای دکتر، اینو الان بیا ریشش رو بزن، عدلت بکن. حب مقام تو رو فاسد میکنه، همونجور که منو فاسد میکنه. بکن مردشون مقام دنیاوی رو، چه آشغال میخوای تو روح جمع بکنی؟ حاج آقا من دکتر میشم، کیف حب مقام میکنم، آدم خوبی هم میشم دیگه. تو کیف حب مقام آقای دکتر شدن دیگه آدم نیست دیگه، آدم خوبی بشی که. ما میخوایم چیکاری هم چیزی از این چیزا تو دنیا زیاد ریخته. اینقدر دکترای خوب مامانی هستن کلیه مردمو نمیدزدن، تو هم یکی از اونا میشی دیگه. این که غرض آدم شدن که این نبود که، این تو پای فیلم اوشین هم بری همین میشی دیگه. امام حسین نمیخواد برات ببرن گودی قتلگاه، این حضرت زهرا و امیرالمومنین نمیخواد، کارت زودتر از اینم راه میفته. بگو من معطل نگوی قدر من در شب روزه میخونیم، روزه رو میریم از چگوارا برات حرف میزنیم، میریم از نمیدونم چی صحبت میکنیم. اینقدر آدم خوب اینجور زیاد زیاده تو عالم، میریم اونا برات مثال میزنیم. سید و شهده چرا برای تیکه پاره بکنن؟ آدمیت سید و شهده چقدر بود و آدمیتی که از تو میخواست چی بود؟ تو باید روح خودت رو در فعالیت علمی، ببین برگردم دوباره مرتبش بکنم ببینم میتونم یا نه، تو باید روح خودت رو در فعالیت علمی از هر درخواست بد، هوس بد، میل بد خلاص بکنی. اولین نتیجهش، دم دستی ترین نتیجهش اینه که تویی که تو عرصه علم داری کار میکنی به آخرین نتایج خواهی رسید. دومین نتیجهش اینه که بازی تو، بازی آزاد تو با علم، جدای از این که تو رو به آخرین نتایج علم برای حیات مادی میرسونه، عقل تو رو، درک تو رو برای شهود و معرفت حضرت حق باز میکنه و آماده میکنه. وقتی یه چیزایی رو میفهمی که هیچکی نمیفهمه، وقتی خدا از اون به بعد تازه جایزه میده. جایزه جالبه. از اون به بعد میگه نه تو خوب فهمیدی، عقل تو خوب کار انداختی، حالا بیا چیزی بهت نشون بدم. داری راه میری میبینی میشنوی که برگ ها دارن تسبیح میگن، میبینی میشنوی، میگه حالا تازه از این به بعد بفهم. پرده ها رو برمیداره. تا کی خدا پرده برمیداره چیز جدیدی میبینی؟ تا تو بهشت. از تو بهشت به بعدم همینجوری هی پرده برمیداره، ولی تو بهشت به بعد دیگه چیزی ازت نمیخواد و پرده برمیداره. تو این دنیا چیزی ازت میخواد و پرده برمیداره. بهشت چند سال زندگی میکنی؟ میلیاردها سال، میلیاردها سال، همینجوری هی پرده برمیداره، تو چیز جدید میبینی، همین جلو همینجوری ادامه داره. عالی ترین نعمت تو بهش معرفته، میدونی؟ هورال اینو اینا تفریحیه، بغلش اون چپقی که چاق میکنی کنار نهر و زیر درخت و اینا. توی دنیا دیدی شب هست روز هست، آدم شب نعمت روز رو درک میکنه، تو اونجا هم هورال این هست خدا هست، من کنار هورال این نعمت خدا رو درک میکنه. شب و روزه، تفاوت شب و روز. خستگی آدم از چی ایجاد میشه؟ از مراودش با نعمات بهشتی. البته نه این خستگی که ما تو دنیا میفهمیم. دلیل سخن من چرا زمان مهدی فاطمه علم 25 واحد افزایش پیدا میکند نسبت به دو واحدی که کل علم، رشد علم در زمان ظهوره، در روایت داریم. چرا؟ چون مردم با معنویت میشن، خلاص میشن، راحتن، آزادن، فعالیت علمی میکنن. ببینید رفقا، ما یه سخن پراکنی کردیم امشب اینجا، به باور شما نشست یا نه، بارور میکنه اندیشه شما رو یا نه، نمیدونم. اهل تقوا به عرصه علم آنچنان وارد نشدن، این درک نمیشه. ولی روزی شما خواهید دید نفر اولای کنکور که چرا، نفر اولای علم مردم یا خب معلومه این نماز شب میخون دیگه، همیشه دیگه معلومه، دیگه معلومه. الان گیر مال محیط تحصیلی مونه یا گیر مال نماز شب خوندن مونه؟ گیر مال هر دو تاشه. هم نماز شب خونه نماز شب، نماز شب ها نماز شب مشتی نیست، هم چی روزه ها روزه مشتی نیست. روزه اثر بخواد بگذاره، میدونی چی کار میکنه؟ تو رو آزاد میکنه از هر هوسی. بعد رشد علمی چگونه خواهد شد؟ کی به پای تو خواهد رسید؟ علم همش مال استعداد نیست. فدات بشم یه دلیل دیگه هم به شما بگم، شما خودت تو این مسیر علمی که تا حالا پیشرفت کردی اومدی جلو، چقدر دانش آموز مستعد، دانشجوی مستعد افتاده نتونسته درس بخونه به خاطر درگیری‌های روحی که پیدا کرده، چون خیلی میفهمیده، خیلی انرژی داشته، نتونسته خودش رو اداره بکنه، افت تحصیلی پیدا کرده. چقدر دیدی؟ تو با خودت چه کردی؟ تو به خودت ظلم نکن. حالا من الان تو محیط دانشگاه یه جمله میگم، ببین شما چقدر معنا داره. شما الهیامین بگید سلام لور بی طمع نیست، طمع ما برای این جمله آبادانی دنیا و علممونه. خدای گناهان ما رو ببخش و بیامرز. ببین این دعای مستجاب بشه، ببین چه اتفاق خواهد افتاد از علمی. یه کلمه ابو حمزه سومالی بگم، شما بگید الهیامین، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. ببین آزاد میشی، حب الدنيا که بره آزاد میشی، لبخند میزنی در بلا و رخا میری جلو، لبخند میزنی میری جلو. فقط تو چیز بفهم، بقیهشو ول کن، مهم نیست، بریز دور، درست میشه، فقط چیز بفهم، فقط چیز بفهم. حکمت چرا تو ماه رمضان به آدم میدن؟ فرقان چرا به آدم میدن؟ چون ماه رمضان داره میگه ول کن دنیا رو، دو دستی چسبیدی، من آبنون تو قطع کردم، تو هم بقیهشو ول کن. رمضان اگر اثر بگذاره به آدم چی میده؟ قدرت فهم حقایق عالم رو میده، شبکی علم رو از بالا نگاه میکنی، توش غرق نمیشی، نفهمی اطرافت چی میگذره. ببخشید امشب خیلی طولانی شد، بعدم خودمون انشالله مجازات میکنیم کمتر حرف میزنیم. سید الشهدا رو محصور نکنید در دوتا حماسه انقلابی اجتماعی. سید الشهدا آزاد مردی بود که اگر کسی بخواد یه ذره مثل سید الشهدا باشه، آزاد مرد باشه، تو همه زندگیش حسینی عمل خواهد کرد. دانشمندان حسینی، دانشمندان حسینی یعنی چی؟ یعنی برن بجنگن، یعنی برن تیکه پاره بشن، یعنی حسین حسین بگن. البته حسین حسین گفتن آدم حسینی بار میاره، ولی برید سینه زنی امام حسین فداتون بشم، حسینی بشی، بعد برگردین چی کار میکنه. من جای بو علی سینا اگه بودم، حالا نیستم متاسفانه، هم دو رکعت نماز میخوندم، هم یه زیارت عاشورا میخوندم برمیگشتم. برید سراغ سید و شهدا، ببینید چجوری روحتون پرواز میکنه. برید سراغ ائمه خدا، حضرت امام هر شب کنار قبر امیرالمؤمنین زیارت جامعه میخوند. زیارت جامعه خیلی طول میکشه، برای ماها خیلی از ظرفیتمون بیرونه. هر شب زیارت جامعه میخوند، میومد مقابل قبر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، می ایستاد زیارت امینالله بخون، می اومد از پایین پا حرکت میکرد، پشت سر امیرالمؤمنین می نشست، زیارت جامعه می خون. میگن هیچ وقتم حضرت امام دور قبر امیرالمؤمنین رو طواف نکرد. بعضی ها میگن شاید علتش این باشه، یه روایت هست که سر بریده آقا ابا عبدالله الحسین رو وقتی برگردوندن اهل بیت، بالای سر امیر المؤمنین به خاک سپردن. دیگه اونجا قدم نمیذاره امام، همیشه از پایین پا حرکت میکنه. ببرمتون یه جای دیگه. پس ما یه جای محترمی داریم بالای سر امیر المؤمنین، هیچکی نمیره. یه جایی هم داریم تو کربلا بالای سر عبدالله حسین، میگن برید اونجا هرچی از خدا میخواید بگیرید. چرا؟ اونجا محل بدنی است که سر در بدن نداره، محل عجیبی است که انقدر پیش خدا عزیزه، هر کی بیاد اونجا با محبت بیسته به صدا بزنه خدا به حق حسینت، خدا دستش رو رد نمی کنه. با احترام نسبت به اون بدن بی سر، بدن بی سر. میخوام یه جایی ببرمتون تو کربلا امشب که خیلی ربط داره به بحثمون. گفتم بیاید کنار سید الشهدا آزاد بشید از دنیا. وقتی علی اکبر شداش میفرستاد میدان، صدا زد علی جانم، یا بالای سر علی اکبر، یا علی علی دنیا بعد کل افا، اف بر دنیا بعد از تو. تعبیر حسین اینه، یعنی آدم علی اکبر رو که میبینه ها دیگه از دنیا میبره. خدا به حق علی اکبر و حسین، ما هم داریم مخه علی اکبر و داستانش رو میشنویم. اینقدر ناز، اینقدر ناز. علی اکبر رفت دیگه خاک بر سر دنیا. ببین چقدر آدمو مهذب میکنه. به خدا 2,000,000 ساعت سخنرانی قد یه روزه آدمو تهذیب نفس بهش نمیده. تو اگه بدونی علی اکبر کی بود؟ طولانی ترین وداع اهل خیام با علی اکبر بود. صدا زد علی اکبرم برو، اما برو با اهل بیت خداحافظی کن. هرچی ایستاد دید علی اکبر نمیاد، اومد تو خیمه دید همه دور علی اکبر رو گرفتن، یکی دستاشو گرفته، یکی لباسشو گرفته، یکی میگه داداش نرو، یکی میگه علی اکبر نرو، همه دارن جون میدن. علی اکبر میخواد بره میدان، یعنی همه چی رفت، یعنی حسین همه چیشو داد. خدایا به حق علی اکبر، میشه محبت امیر المومنین رو تو این شبها یه جوری تو دل ما بندازی؟ شب 19 یه دفعی ما دل از دنیا ببریم، بگیم ای دنیا خاک بر سر تو که عمود آهن به فرق علی زدن تو این دنیا، ای دنیا خاک بر سر تو، یه دفعه نجات پیدا کنیم. ببینید من چقدر بیچارم، میگم عمود آهن به فرق علی زدن ما بهره ببریم. والله به خدا این هست، من چه کنم از شرمندگی دارم اینجوری حرف میزنم. هست خب، چه خاکی به سر بریم. خود امیرالمومنین تو بستر افتاده بود، دستاش ضعیف شده بود، صدا زد حسنم حسینم دستای بابا رو نگاه کنید، شما که علی رو میشناختید ببینید دنیا چجوریه دیگه. باباتون زور نداره دستاشو جمع کنه. عبرت بگیرید، دل از دنیا ببرید، دنیا با کسی وفا نمی کنه. فدات بشم علی که وجود نازنین تو برا عبرت گیری داری استفاده میکنی که آدم ها دل از دنیا ببرن. برگردم به روضه خودم، تعجب نکن اگر علی اکبر عمود به فرقش زدن، اینقدر براش قصه باباش امیرالمؤمنین رو تعریف کرده، تو دل علی اکبر یه هوسی افتاده. خدایا میشه منم مثل جدم امیرالمؤمنین تو رو ملاقات بکنم؟ دقیقا فرق علی اکبر مانند فرق مولای متقیان شکافته بشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.